چشماش یک دنیا حرف داره.
عزیزم، بار مسئولیت یه دنیا رو شونه های توه.
من
نه، میدونم، ولی اتفاقای زندگیت تو رو برای همین لحظه آماده کردن. تو قدرتمندی چون بی نقص نیستی و باهوشی چون تو تردید داری.
اشکای شوهرش رو پاک میکنه.
حالا بگم بیا تو.
منتظر جواب نمیمونه و پا میشه و میره سمت در.
پادشاه؟
کدام پادشاه؟ پادشاه خودم.
اگه خودش نباشه پس خیلی شبیهشه.
وینسو پا میشه و جلیقه و شلوارشو مرتب میکنه. پادشاه وارد میشه.
آقای چرچیل، امیدوارم دیر وقت اومدنمو ببخشید، ولی همسرتون فکر کردن امشب زمان خوبیه.
دم در میسته.
میشه بنشینم؟
بله بفرمایید.
پادشاه جلو میاد و روی مبل میشینه.
چیزی برای نوشیدن میل دارین؟
نه.
نخست وزیر هم میشینه.
یکی اومد ملاقاتم.
کی؟
وایکاند هالیفاکس. ظاهراً احتمال بستن یک تفاهم نامه صلح افزایش زیادی پیدا کرده.
کابینه جنگ در حال آماده کردن نامه‌ای به موسولینیه که ازش میخواد برای مذاکره با هیتلر وسادت کنه.
پادشاه یهو پا میشه قدم میزنه.
پس هالیفاکس درست میگفت.
دوست دارم نظرتون رو بدونم.
بهتره که اول نظر شما رو بدونم.
منم دوست دارم بدونم ملت هایی که می جنگن دوباره سرپا میشن و اونایی که تسلیم میشن کارشون تموم.
بلژیک
سقوط کرده.
نروژ
و هلند. هر لحظه هم فرانسه.
وضعیت مجلس چه؟
ترس، وحشت.
شما چی؟ شما نترسیدی؟
منم به شدت ترسیدم.
پادشاه به نخست وزیر خیره میشه.
کابینه جنگ حاضر به حمایت از مقاومت نیست. اما من فردا در مجلس اینا اعلام میکنم.
پادشاه با تومنینه میاد و کنار چرچیل میشینه.
ازتون حمایت میکنم.
چرچیل باورش نمیشه.
اعلی حضرت،
من ازتون حمایت میکنم. اعتراف میکنم اولش در مورد شما تردید داشتم، ولی وقتی فهمیدم هیچ کس به اندازه آدولف هیتلر از انتخاب شدن شما نترسیده، مجاب شدم. هر کس که بتونه تو دل اون مردک ترسی بندازه سزاوار اعتماد ماست. با هم کار خواهیم کرد و در مواقع لزوم از حمایتم برخورداری. شکستشون بدید.
من به مجلس میرم، ولی بدون حمایت از طرف حزب خودم باید درخواست صلح کنم.
زمانی نصیحتم کردین، شاید منم بتونم نصیحتی بکنم. پیش مردم برید، بذارید راه نماییتون بکنن، کاری که همیشه میکنن، ولی واقعیت رو کن راست بهشون بگید. اگه حمله آلمان حتمی باشه و سربازای ما تو فرانسه مردن، مردم باید آماده باشن.
راستشو بخوای، من آدم های کمی دارم که میتونم باهاشون روک حرف بزنم.
حالا دیگه هم دیگه رو داریم.
من دیگه شما رو نمیترسونم.
کمی، ولی باهاش کنار میام.
بیست و هشت
مقر دریا سالار برستروم رمزی، افرادش کار میکنن و خودش با تلفن صحبت میکنه.
در کل 860 قایق داریم.
بزرگترین آبگاه غیر نظامی که تا به حال جمع شده. عملیات داینامو منتظر دستور شما.
دریا سالار، عملیات ها شروع کنید. امیدوارم خدا پشت و پناهتون باشه.
طبق قول و قرار قبلی، قایق ها روی آب در حرکت هست. بارون میباره. چرچیل پشت چراغ قرمز توی خودرو نشسته و به مردم نگاه میکنه. بسیاری از مردم چتر به دست گرفتن، مرد و زن، پیر و جوان، و راهشونو میرن. مردی کتش رو روی سرش کشیده، زنی کیفشو بر سر گذاشته، سه بچه ماسک هیتلر به چهره گذاشتن و وینستون چرچیل نخست وزیر توی خودرو نشسته و سیگار برگشو به دهان میذاره. میخواد روشن کنه اما کبریت نداره. چشمش میفته به مردی سیاه‌پوست با چتر که دوان دوان میره. مردمی که چتر ندارن حسابی خیس شدن، میدونن که زودتر به مقصد برسن. خلاصه که همه به زندگی خودشون مشغولن. چراغ میخواد سبز بشه که نخست وزیر یهو از خودرو پیاده میشه. راننده تا به خودش به جمله و پیاده بشه، وینستون چرچیل بین جمعیت گم شده. اتاق کابینه جنگ، هالیفاکس گوشی تلفن رو میذاره.
نمیدونیم نخست وزیر کجاست.
ایستگاه مترو، آسانسور میرسه و مردم پیاده میشن. تعدادشون خیلی زیاده. چه ازدحامی. جناب نخست وزیر پای تابلوی راهنما ایستاده برای پیدا کردن مسیر و خطوط رنگی رو داره بررسی میکنه. نحوه استفادهشو بلد نیست. دختر نوجوانی میاد پای تابلو که مسیرشو پیدا کنه.
تو مسیرهای مترو رو بلدی؟
بله.
چطوری میتونم به وستمینستر برم؟
وستمینستر خط منطقه‌ای شرقی ایسکا.
نه، خط منطقه‌ای شرقی ایسکا. خیلی هم سخت
نه؟ نه قربان. ممنون قربان.
عنوان پیشنویس
هالیفاکس در کابینه جنگ.
پیشنهادی ایتالیا است.
در ادامه آمده است که اگر آقای موسولونی در تهیه عهدنامه‌ای برای جوابگویی به تمام مشکلات اروپایی ها از جمله حفاظت از استقلال و امنیت دیگران همکاری کند و بتواند پایه‌گذار صلح منصفانه و بادوام برای اروپا باشد، ما نیز بیدرنگ تمایل خود را برای حل مسائلی که برای آقای موسولونی در درجه اول اهمیت قرار دارند نشان می‌دهیم. ما می‌دانیم که ایشان به حل برخی از مشکلات مدیترانه تمایل دارند و اگر به صورت محرمانه این مسائل را با ما نیز در میان بگذارند.
چرچیل سیگار به لب از پله‌ها پایین اومده و به قطار مترو رسیده که تازه وارد ایستگاه شده و به زودی متوقف میشه. میخواد سیگارش رو روشن کنه اما باز هم میبینه که کبریت نیست. جا گذاشته در اتاق کابینه جنگ. تعدادی از مسافرها اونو شناختن و با تعجب نگاش میکنن. قطار نیسته. درش باز میشه. چرچیل وارد میشه. مسافرام شناختنش. همه یهو پا میشن. مرد کلاه از سر بر میداره.
ممنون.
نخست وزیر میشینه روی یکی از صندلی ها. پسر جوونی کنارش میشینه. یه لحظه به چرچیل که سیگار به لب داره نگاه میکنه. چرچیل که نگاش میکنه روشو برمیگردونه و خودشو میزنه به اون راه. اما معذبه. پا میشه و روی صندلی ردیف روبروش میشینه. چرچیل کنجکاو به مسافرا نگاه میکنه. زنی داره اونو نگاه میکنه اما سری خودشو با کتابش مشغول میکنه. مردی سیاه‌پوست برمیگرده سمت چرچیل که نامزد سفیدپوستش اونو از این کار منع میکنه. نخست وزیر که بدجوری هوس سیگار کرده یهو از جاش بلند میشه.
کسی کبریت داره؟
مردی میانسال داره. چرچیل به مرد نزدیک میشه، کبریتو ازش میگیره.
شما به چی زور زدین؟ تا به حال ندیدین یه نخست وزیر سوار مترو بشه؟ اسمت چیه؟
اولیویر ویلسون هم قربان.
کارتون چی آقای ویلسون؟
آجرچین هم قربان.
آجرچین؟ به زودی خیلی بهتون احتیاج داریم. کسب و کارتون رونق میگیر.
یه لحظه چراغای قطار خاموش شده. تکونی خورد که نزدیک بود چرچیل میفته. زنی کودک به بغل از ته دل میخنده. چرچیل میاد برای سرش.
چند وقت میشه؟
پنج وقت. شبیه شماست
خانم. همه بچه ها شبیه من. خب اسمت چیه؟
خانم جسی ساته.
خانم جسی ساته، باعث افتخار.
ابیگیل، ابیگیل واگر.
مارکوس پیترز، مارکوس پیترز.
صورت گرد و کله کچل و کمو.
اگنس سیلوا.
اگنس؟
موریس بیکر.
آقای بیکر. نامزد سیاپوستش؟
آلیس سیمسون.
دوشیزه مارگارت جروم.
آیه جروم، مادرم از جروما بود، احتمالا نسبت نزدیکی با هم داریم. لطفا بنشینید، همگی بنشینید.
همه میشینه سر جاشون، خودش هم میشینه. عده‌ای هم ایستادن، مرد جوان اساسو میده.
ممنون آقای بیکر. خب بگین اوضاعتون چطوره؟ خوبه؟ روحیتون خوبه؟ همه به روحیه خوب نیاز داریم. بذارین یه چیزی ازتون بپرسم، چیزی که تو ذهنم سنگینی کنه، شاید شما بتونیم بهم جواب بدین. شما مردم بریتانیا، شما حالتون خوبه؟ یعنی اعتماد به نفس دارین؟
آره.
اگه دارین چه
خیلی. بعضی ها میگن ما این جنگو میبازیم.
اتفاقا جنگایی که امیدی بهشون نیست ارزش جنگی دارن.
کاملا درسته.
بله، حالا اجازه بدین اینو بپرسم، اگه بدترین اتفاق ممکن میفته و دشمن توی خیابانای شهرتون پیداش بشه، شما چی کار میکنی؟
میجنگی
با فاشیست؟ میجنگی
هر چیزی که دستم باشه میجنگی.
اگه لازم باشه ما دستی که چهارون بخیام.
هر کس نمیتونه پیکادلی رو
بگم. البته که هر کس پیکادلی رو نمیتونه. من اگه بهتون بگم ما میتونیم مؤدبانه درخواست کنیم و همین الان با آقای هیتلر وارد صلحی بشیم تا بتونیم شرایط مساعدی رو برای خودمون ایجاد بکنیم، اون وقت شما چی میگین؟
هرگز.
صدای دختر بچه کنار مادرش توجه نخست وزیر رو جلب میکنه، نگاهی بهش میکنه و بلند میشه، میره جلوی اونها میشینه.
هرگز تسلیم نمیشی؟
نه، هرگز.
پس هوراشیوی شجاع نگهبان دروازه این گونه گفت: مرگ دیر یا زود برای هر انسانی در این زمین فرا میرسد، و برای یک انسان چه مرگی بهتر از مرگ هنگامی مقابله با دشمنی است؟ به خاطر خاکستر
پدرانش و معابد خدایانش.
پسر سیاه‌پوست بود که همراهیش کرد. سیگار در دست، دستی بر دست مارکوس میذاره.
خدا
اشکش سرازه میشه.
گریه میکنی؟
من زیاد گریه هم میگیرم. شما باید بهش آدم کنید. کدوم ازگاهه؟
بست مینستر قربان.
بلند میشه و به سمت در میره. چند نفری هم به گریه افتادن. چرچیل نگاهی به مردم میکنه و از قطار پیاده میشه و این اتفاق برای مردم خیلی جالب بود. چرچیل اساسنان وارد ساختمان وزارت خونه میشه. عده‌ای هم کنار او وارد میشن. حالا کلاه سر برداشته از پله‌ها بالا میاد و میره توی راهروی سمت راست. مردی که بعد از مدت یهو اونو میبینه به سمتش میاد.
جناب نخست وزیر.
مرد از پله‌ها پایین میاد اما چرچیل نمی‌ایسته.
قربان. کابینه جنگ. قربان، اونا منتظرن.
من با کابینه بیرونی صحبت می‌کنم.
چی؟
همین الان. از زمان تشکیل دولت جدید باهاشون صحبتی نداشتم. روز خوش آمد. قراره تو اتاقم با کابینه بیرونی صحبتی بکنم. از هر کدوم از شما که علاقمنده دعوت میکنم بیاد اونجا. لطفا.
ادری زیادی ایستادن، تعدادی هم از افراد کابینه نشستن. با سیگار رو میکنه به جمع.
میخوام امروز بعد از ظهر با مجلس در مورد امنیت کشور صحبت کنم. در همین لحظه کابینه جنگ در حال تهیه نامه تا داوطلبانه با آقای هیتلر وارد مذاکره بشید. از طریق نوکرش موسولینی. من در روزهای اخیر خیلی خیلی فکر کردم که آیا وظیفه منه تا با اون مرد وارد مذاکره بشم،
تکه کاغذی در میاره که اسمهای روش نوشته و میخونه.
اولیور ویلسون، خانم جسی ساتن، خانم ابیگیل واکر، مارکوس پیترز، موریس بیکر، آلیس سیمپسون و دوشیزه مارگارت جروم صحبت کردن. این شهروندان شجاع و خوب به شدت معتقد بودن نباید فکر کنیم اگر الان به جایی که بجنگیم برای صلح تلاش کنیم حتما شرایط بهتری نصیبمون خواهد شد. آقای بیکر میگفت که آلمانی ها به اسم خلصلاح پایگاه نیروی دریایی و خیلی چیزامونو میگیرن و من فکر میکنم حق با اون جسی ساتن که نماینده خیلی ها بود، عقیده داشت اون وقت ما تبدیل میشیم به یه کشور مستعمره، یه دولت بریتانیایی که عروسک دست هیتلره، دولتی که تحت نظارت موسولینی و چنین افرادی تشکیل شده.
نه،
منم با مطرح کردن یک سوال به اونها ملحق شدم، سوالی که حالا با شما مطرح میکنم. در آخر تمام اینها ما کجا خواهیم بود؟
همه به فکر فرو میرن.
بعضی ها ممکنه آسیبی نبینه. منظورم اینه که افراد قدرتمند که پشت منصب و مقام جاشون امنه ممکنه بتونن با مذاکره شرایط خوبی به دست بیارن، چون به دور از نماد صلیب شکستهی هستن که بالای قصر باکینگام و کاخ وینزور و شاید حتی روی همین ساختمون به احتضار برن.
هرگز
پس آمدم پیش شما تا در این لحظه سخت نظرتونه بدونم. ببینید، توسط دوستان به من گوشزد شد که اگر حتی یک لحظه به صلح یا تسلیم شدن فکر کنم شما ممکنه قیام کنید و منو از قدرت به زیر بکشید. درسته؟ شنیدم. به نظر میرسه خواسته شما هم اینه که اگر قصه این جزیره قدیمی ما قراره به سر برسه، بهتر وقتی به سر برسه که هر کدوم از ما روی زمین در خون خودش غلطیده.
پیر و جوون جلو میان و با نخست وزیر دست میدن. حالا در کابینه جنگ ایستاده و صحبت میکنه.
وقتی نظرشون رو پرسیدم تظاهرات کوچکی را افتاد که با توجه به محل و افراد حاضر منو شگفت زده کرد. شکی نیست که اگر در رهبری ملت دچار تزلزل بشیم باید هممون از سمتامون اخراج بشیم. حالا مطمئنم که همه در هر دو سمت مجلس آمادن تا تسلیم نشن، حتی اگه به زودی کشته بشن و خانواده و اموالشون نابود بشه.
هالی فاکس و چمبرلین به حرفا دقت میکنن.
این نظر تقریبا تمام مردمه و در روزها و ماهای جاری مسئولیتش بر عهده منه تا احساساتشونو بیان کنم. پس هیچ مذاکره صلحی نخواهد بود.
هالی فاکس فقط عصبی سر به زیر میندازه و بعد چپ چپ نگاه میکنه.
و هر کدام از شما باید هر کاری مناسبه انجام بدین. آقا بگم منو ببخشید آقایون، حالا باید در مجلس سخنرانی کنم و هنوز یک کلمه از سخنرانیم هم ننوشتم. لعنتی این چه هست؟
یه هو کبریتش روی میز میبینه.
هنی قربان.
آنتونی هم پشت سرش میره، به اتاق کار خودش میره و بعد اتاق خانم لیتون که سخت مشغول کاره.
خانم لیتون
قربان،
بهت احتیاج دارم.
چمبرلین، هالی فاکس و یک نفر دیگه جلسه سه نفره دارن.
باید همین الان استعفا بدیم تا رأی عدم اعتماد بدن.
خب بذار اول بریم پیش مجلس عوام و به همکارمون ملحق بشیم، بعد از سخنرانی نخست وزیر صحبت میکنیم.
چمبرلین پیر پا میشه، با نگاهی به هالی فاکس میره. چرچیل و خانم لیتون صندلی عقب خود رو نشستن، راننده بیرون منتظره.
دیدم در طول این قرن‌های طولانی که تاریخ ماست هرگز نشده به مردم با اطمینان از بین داده شود که در جنوب کشور صحبت نخواهد گرفت.
جناب نخست وزیر،
مجلس، مردم و مسئولین نشستن
و دوباره به مسئله حمله آلمان میپردازم. دیدم در طول این قرنهای طولانی که تاریخ ماست هرگز نشده به مردم با اطمینان تضمین داده شود که تهاجمی به کشور صورت نخواهد گرفت.
به الیزابت لیتون نگاه میکنه که با هیجان از طبقه دوم نظاره‌گره.
ولی من به شخصه مطمئن هستم که اگر همه وظیفه خود را درست انجام دهند و اگر از هیچ کاری فروگذار نکنند و بهترین مقدمات همونطور که در حال فراهم شدن از فراهم شود، بار دیگر ثابت خواهیم کرد که میتوانیم از این جزیره و خانه خود دفاع کنیم.
نیمی از جمعیت موافقند.
خانه جنگ را پشت سر بگذاریم و اگر لازم باشد به تنهایی و اگر لازم باشد سالهای متمادی در برابر تهدیدهای دشمنان دوام بیاورد.
همسرش در منزل نشسته و صحبتها رو گوش میده و البته عکاس هم عکس میگیره.
در هر صورت این کاریست که انجام خواهیم داد.
پادشاه در کاخ.
این تصمیم دولت اعلی حضرت و همه ما.
صفحه راست لطفا.
این خواست مجلس و ملت است. امپراتوری بریتانیا و جمهوری فرانسه در جهت پیشبرد مقاومت و تأمین نیازهایشان با یکدیگر هماهنگ خواهند شد و تا پای جان از خاک وطنشان دفاع خواهند.
آنتونی خوشحال، خانم لیتون هم.
مانند دو دوست تا آخرین توان به یکدیگر کمک خواهند کرد. صحیح است. اگرچه بخش وسیع از اروپا و بسیاری از کشورهای قدیمی و به نام سقوط کردند و ممکن است در چنگ گشتاپوهای نازی و سایر عمال نفرت انگیز نازی ها گرفتار باشند، ولی ما از پا نمی افتیم و بدون شکست تا آخر ادامه خواهیم داد. ما در فرانسه می جنگیم، روی دریاها و اقیانوسها می جنگیم، با اطمینان بیشتر و قدرت بیش از پیش در آسمان می جنگیم. نهایش هرچه که باشد از جزیره خود دفاع می کنیم. آری، به هر قیمتی. در ساحل خواهیم جنگید، در مزارع خواهیم جنگید، در مراتع و خیابان‌ها خواهیم جنگید، ما روی تپه‌ها خواهیم جنگید و هرگز تسلیم نخواهیم شد.
چمبرلین از این تعداد موافق متعجب شده و فقط نگاه میکنه. عده‌ای بلند میشن و با تکون دادن کاغذ حمایت میکنن.
و اگر برگرد. البته یک لحظه این را باور ندارم. اگر این جزیره یا بخش بزرگی از آن تحت سلطه دشمن در آمد و قحطی شد، امپراتوری ما در آن سوی دریاها که مجهز به ناوگان بریتانیا هستند به تلاش ادامه خواهند تا زمانی که خدا بخواهد و دنیای جدید با تمام قدرتش برای نجات و آزادی دنیای قدیم قدم پیش نهاده نزد ما بیاید.
ردیف به ردیف به تعداد موافق ها اضافه میشه. تقریبا همه بلند شدن و دارن با تکون دادن کاغذ حمایت خودشونو اعلام میکنن. اما هالی فالکس خون خونشو میخوره. چمبرلین دستمالشو از جیب در میاره. آنتونی و ادی منتظرن ببینن چی کار میکنه. فقط عرق صورتشو پاک میکنه. حالا دیگه همه پا میشن به حمایت از نخست وزیر. آنتونی با چرچیل دست میده.
کسانی که نظرشون عوض نمی کنن هیچ وقت چیزی رو تغییر نمی کنن.
مرد بغل دست هالی فاکس هم مخالفه.
سخنوریش کلمات سازمان بگن و مردم رو به جایی فرستاد.
وینستون لئونارد اسپنسر چرچیل در هیاهوی مردم و بیشتر اعضای کابینه که تشویقش می کنن و کاغذاشون رو به هوا پرتاب می کنن پیروزمندانه از مجلس خارج میشه.
تقریبا تمام 300 هزار سرباز دانکرک توسط ناوگان غیر نظامی چرچیل به خانه بازگردانده شدند. نوید چمبرلین 6 ماه بعد از دنیا رفت. وایکانت هالی فاکس کمی بعد توسط چرچیل از کابینه جنگ برکنار و به واشنگتن فرستاده شد. 5 سال بعد در 8 مهر بریتانیا و متحدینش اعلام پیروزی کردند. در اواخر همان سال چرچیل در رأی‌گیری همگان رأی نیاورد.
موفقیت پایان نیست و شکست نابود کننده نیست. شهامت ادامه دادن است که اهمیت دارد.
سپاسگزارم از همراهی شما بزرگواران با شبکه رادیوی نمایش و رادیو فیلم این هفته، یعنی فیلم تاریکترین ساعت. و اما همکاران من، صدا بردار جناب آقای پرهام پرتو، تهیه کننده فرشاد آذرنیا و بنده که به عنوان نویسنده و راوی در خدمتتون بودم، بهرام سروری نژاد.